السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. خب أولا تبريك عرض كنيم قبل البحث ايام فرخنده ماه بهمن و آغاز دهه مبارک فجر و روز 12 بهمن رو که پشت سر گذاشتیم، بر همه انشاءالله مبارک باشه، بر ملت ایران، بر همه آزادگان عالم انشاءالله مبارک باشه. خدای متعال برکاتش رو بر ملت ما، نظام ما روز افزون کنه و به امام راحل عظیم و شأن ما و شهدای عزیز ما از جانب ما بهترین پاداش ها و عنایات خودش رو کرامت کنه انشاءالله. سلام علیکم. واقعا روزگار عجیبیه، یعنی اونچه که اتفاق افتاد در این انقلاب اسلامی واقعا هرچه که در بارش انسان فکر میکنه در ابعادش، آثارش، عظمتش، به تمام معنای کلمه انقلاب بود، انقلاب کبیر. دیگه بعد از انقلاب اسلامی اسم انقلاب دیگه ای رو نمیشه گذاشت، انقلاب کبیر. میگفتن اون وقتا انقلاب نمیدونم چی کبیر فرانسه، دیگه کسی نمیگه واقعا. کبیری دیگه وجود نداره، اونو کل کبیرن اندهو دونهو صغیر، واقعا اونا دیگه کوچیکن در برابره. اگه انقلاب اینه، اینه که تازه ما هنوزم نشناختیمش، اگه انقلاب اینه اونا دیگه خیلی دیده نمیشن واقعا در برابره این قله با شکوه و عظمت. اونای تپه‌هایی هستن که این گوشه و کناره. این واقعا تاریخ ریل عوض کرد، مبدع تحولات عظیم و بزرگ. انسان هیچ باورش سخته بره، انسان که نگاه کنه یک ملت به نام خدای متعال قیام میکنه، بعد آثار این حرکت رو نه فقط در زندگی خود اونها و در جامعه خود اونها، بلکه در اقصی نقاط عالم میشه مشاهده کرد، نشانهاش رو، آثارش رو، از بیداری، از تحول، از توجه. حقیقتاً معجزه بود، کار خدا بود. بله، بعد از 37 سال شما نگاه میکنید میبینید همچنان تر و تازه، با تراوت، وسط واقعیات دنیای امروز و جهان امروز داره به راه خودش ادامه میده. و العظمت لله، از هر منظرم که شما بهش نگاه میکنید این فرد بودن و متفرد بودن رو درش میدیدید. واقعا شبیه نداره بین نا و بین الله بیارن. اینه که اهل تحدی میکنه انسان، یعنی با سربلندی راجع به این اعجاز بزرگ الهی تحدی میکنه، گفت فعتو فعتو به مثل یه چیزی نظیری، حالا نه به کلش، هم به بخشی از این حرکت، هم یه مثالی بیارن بگن آقا این مثال. جز این که شما برید سراغ نهضت انبیاء الهی نمیتونید براش واقعا شبیه و نظیر بیارید، از جهت استواری، از جهت ریشه، از جهت دامنه، از جهت آثار، از جهت ابعاد، از جهت کیفیت، از جهت دوستان، از جهت دشمنان. هیچی برای شبیهی واقعا نیست تو این اتفاقاتی که افتاده، نه در این منطقه و این کشور سابقه ای و نظیری نداره، و در اطراف هم و در دوروبر ما و در دنیا هم نمونه ای برش کسی ارائه نمی کنه که انسان بتونه اینا رو با هم
بالاخره مقایسه کنی، یعنی در شأن این نیست. به ویژه اگر انسان بتونه نگرش کلان داشته باشه، این میخواد، یعنی برای فهم انقلاب اسلامی ما یه فهمی در عظمت این انقلاب میخواد، و الان فهم عادی قاصره، یعنی نمیتونه ابعاد مسئله رو خوب درک بکنه و خیلی از نگرش های جزئی عایقن، حجابن. بعضی از این شناخت ها که حالا ازش به عنوان معرفت و شناختیات میکنن، اینا به جای اینکه نشان دهنده باشه عایقه، نمیتونه خوب نشان بده. این انقلاب با این عظمت، با اون شکوه، نیاز به یک بالاخره فهم عمیق و روشن و جامع داره که بتونه ابعادش رو درک بکنه و تحلیل کنه. سرش هم واضحه، حرکت، حرکت توحیدیه، این هم توی یک کلمه است. یعنی حرکتی بود که ریشه خدایی داشت، منبتش، خواستگاهش ایمان بود، نیت پاک بود، نیت خالص بود، و این جواب میده. امام راحل عظیم الشأن در اون اولین پیامی که دارن، مال سال 36 یه پیامی دارن، مال دهه 30، همون پیام مشهور که داره، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، این آیه رو اونجا نوشته. حالا قیام الهی بود و اون چه که خدایی باشه اینجوریه دیگه، این بهش میاد دیگه، این آثار و این نتایج رو، بله، این رویش ها. و مثلا من حساب میکردم، گفتم اگر کسی بخواد نگارش کنه، کافیه یک نفر فقط از این جوانهایی که در پرتو نور انقلاب اسلامی تربیت شدن، فقط یکیشون رو کافیه، یک ولی الهی دست به قلم ببره و اونو تحریر کنه تا معلوم بشه چه خبر. یکیشون رو فقط، یه واحدش رو چی تربیت کرد تو این فهرست اون رویش ها که تعبیر زیبایی دارن رهبر عالی قدر، تعبیر فتح الفتوح. همان فتح الفتوح انقلاب اسلامی تربیت اون جوانا بود، کار امام، فتح الفتوح امام، تربیت اون جوانایی بود که تونستن، حالا به تعبیر باز جای دیگه، به تعبیر خودشون، یک شبه ره 100 ساله برن. اون وقت این بابی رو که از معرفت الله در روزگار ما باز کرد، به این شوخیه، ابوابی از معرفت الهی در زمان ما باز شد، از سیر و سلوک، از طی منازل قرب، از یه چیز عجیب غیر قابل اندازه‌گیری و محاسبه که میگم اینا رو دیگه شبیهش رو فقط در نهضت انبیا میشه، سلام الله علیهم اجمعین، میشه شناسایی که دلو، نظیری نداره که این اتفاقات معنوی بزرگ. چه عرض کنیم که فقط باید بگیم خدا رو شکر میکنیم که ما در یک چنین زمانی هستیم. و اتعذن ربکم لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. و این جای این شکر دقیقا جای این آیه کریمه همین جاست، همین نهضت، همین آزادی، همین احساس عزت، همین خلاصه تر و تازگی و نشاط معنوی و ایناست. بله، دشمنی هایی هم که داره باش میشه به اندازه خود انقلاب بزرگه واقعا. توطئه هایی هم که داره بر علیهش میشه همینجور خیلی پیچیده و بزرگ و البته به دامنش نمیرسه، یعنی فاصله داره خیلی، ولی بالاخره اینجوریه. دعا میکنیم که انشالله خدای متعال این پرچم رو همچنان برافراشته نگه داره تا ظهور، بله تا ظهور صاحب علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و ارواح نال تو را به مقدم الفدا، انشالله این پرچم همچنان برافراشته بمونه. هرچه هم جلو میریم واقعا کار مهمتر و جدیتر میشه و بله حفاظت از این حرکت بزرگ و عظیم و انقلاب عظیم، بله انشالله که خدا توفیقش رو به همه کرامت کنه. برای ما ها البته این 12 بهمن حالا به اضافه ایام بعدیش، ولی واقعا یه خاطرات عجیب غریبیه. یعنی من یه وقت حساب میکردم میشه منتقلش کرد، دیدم نمیشه، یه تعارف نداره، یعنی یه چیزی نیست که بشه منتقلش کرد. یعنی شما حساب کنید انتقال از اون شرایط طاغوتی کذا به این شرایط بد درست اون روزش روز 12 است. یعنی این اون امام که دارن از این پله ها میان پایین. الله اکبر، خیلی چیز عجیب، خیلی عجیب. من توفیق داشتم توی بهش زهرو بودم اون روز، حتی فرودگاه نه بهش زهرو رو رسیدیم ما. الله اکبر، هیچ نمیشه شرح کرد، نمیشه توضیح داد اون حس رو. یه چیزی که تکرار نشدنیه تو تاریخ ما، یه روز متفاوت، کاملا متفاوت. بله رضوان الله تعالی علیه، اون نفس الرحمن بود امام، اون روح الله خیلی اسمه. بله میگم تنزل من السماء داره، در روایت داره که اهل اسماء، اسماء از گفت پس اسم منوچه رو نمیدونم هوشنگ و چه و اینا چه از کجا میاد. بله یه جایی این بحثا بود. بگذاریم، به هر حال واقعا روح الله بود، نفس مسیحایی. الله اکبر، العظمت لله، اون بزرگی، اون شکوه. بله به روح متحرش و به ارواح متحر همه شهدا اجماعا یه صلواتی اهدا کنید. خب رسیدیم به فراز 24 به نظرم. یعنی این عبارت 24 یادتونه وقت گفتم فراز از فریز فرانسویه، فراز، فراز 24. از هر را میره یکی از این کلمه ها این فرهنگستانیه کسی بشه خلاصه باید خیلی اصلاحات کنه توی تعابیر. در هر صورت بله اینه، او نقول فی العلم بغیر علم. این به نظرم اینجور که شمردم شد 24 قطعه از این دعای 8 از اون فهرستی که باید از او به خدای متعال پناه ببریم. رفقا عنایت کنن از اون آسیب‌های کمی تا قسمتی آمول بلواست، یه جورایی اینجوری چی میگن در پزشکی، چی میگن مریض شایع میگن اپیدمی. آره اینجوریه، میبینیم اونم میسرفه، اینم سرفه میکنه، اونم سرفه میکنه، مثل آنفولانزا که میاد دفعه همه جور میگیره اینجوریست. آره این از اون موارده، خیلی محل ابتلاست. زمان ما مخصوصا اینجوری شده، دلایلش هم واضحه. مثلا چیزی شده بر خودش، این شده یک مثلا ارائه، یک نمایش، یک پوز. اینه مثلا اینه الان تو بورسه. از این عیباییه که تو بورسه، واقعا اینجوریه. خب تعبیر که واضحه دیگه، او نقول فل علم، در یک امر علمی، حالا در هر رشته ایش، ما بدون آگاهی خلاصه اظهار نظر کنیم، سخنی بگیم. این از جمله مواردی است که باید به خدای متعال پناه برد، خیلی خسارت داره. یعنی از مواردی است که خسارتهای فراوانی، مادی، معنوی، دنیایی، آخرتیش، برای گوینده، برای شنونده، یعنی همه جوره خسارته. همچین چیزی. خب برای این که مسئله یه مقدار حالا تفصیلی هم ما در اطرافش بدیم، جوانب مسئله رو یه مقدار بهش برسیم، دوستان عنایت دارن دیگه. این عبارت که او نقول فی العلم به غیر علم، که ما به تو پناه میبریم، نعوذ بک اللهم، پروردگارو به تو پناه میبریم از این که در یک امر علمی سخنی از سر ناآگاهی ما بگیم، به اونجا اظهار فضلی بکنیم. دو نکته اساس، دو عرصه رو اینجا ملاحظه کنید. یک مربوط میشه به سخن، نقوله. دو مربوط میشه به علم، فل علم. این دو رو عنایت کنید. یعنی یک بخش مربوط میشه به حوزه سخن و بخش دوم مربوط میشه به شأن و حریم دانش و علم، که حالا بعد من اینو یه توضیح هم خواهم داد. این کلمه فل علم اینجا یه مقدار محل بحث هست. مطلب اول این که سخن، که میدونید دیگه جز اعظم نعمتهای خدای متعال به انسانه، این که ما میتونیم حرف بزنیم، جز اعظم نعمت هاست، خیلی نعمت بزرگی است. خدای متعال این رو هم مستقیما به خودش نسبت میده در اون کریمه و علمه البیان. اینه علمه، این خودش مثلا خدای متعال این رو اصلا، خود این سخن گفتن رو به انسان تعلیم کرده و این رو به رخ میکشه حضرت حق. یه جزء نعمت خیلی بزرگی است. خب این نعمت بزرگ شکرش اینه در نظم دینی، در سبک زندگی ایمانی و دینی اینجوریه دیگه، بخواد شکر این نعمت بخواد به جا آورده بشه، این هست که سخن باید آگاهانه، مستند، مبتنی بر آگاهی باشه. این در نظم زندگی دینی اینه. شما میخواید حرف بزنید، حریم سخن هم و مسئولیت بزرگ و شگفتی که از این ناحیه هست اقتضا میکنه که انسان مؤمن تنها و تنها در حوزه دانشش حرف بزنه، به گونه ای که بتونه از اون چه که گفته دفاع کنه. شما مطلبی رو گفتی، باید بعد بتونی مستندش کنی، ازش دفاع کنی، بتونی توضیحش بدی، بتونی معتبر بودن و محکم بودنش رو خلاصه نشان بدی. بنابر این جالبه در رفتارهای مؤمنانه این جزء تمام شروط شناخته شده در حوزه ایمان هست که فرمودن سخن مؤمن باید عالمانه و سدید باشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، یعنی سخن چی میگید شما؟ استوار، نفوذناپذیر، یعنی محکم. خب سخن محکم یعنی چی؟ یعنی آگاهانه، یعنی از سر علم، ان علمن باشه، از روی آگاهی، دانش و محکم باشه، مستدل، مستند، استناد داشته باشه، پشتوانه داشته باشه. یعنی این میشه سخن سدید. وقتی هم اتفاق میفته که انسان به تقوا برسه دیگه، یا الذین آمنوا اتقوا الله، یه رتبه از تقوا میخواد که انسان متعهدانه و مسئولانه سخن بگه، توجه داشته باشه به این که این مطلبی که ابراز میکنه چه عوارضی، چه آثاری، چه نتایجی خواهد داشت، به این بخش ها، به امتدادش، به پیامت هاش توجه داشته باشه و بدونه که همه اینا ضبط میشه، به او ارائه میشه، ضبط میشه و ارائه میشه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. از این مربوط دقیقا به محل کلام ماست. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، کاملا حفاظت میشه، حفظ میشه و ارائه میشه دیگه به شخص با تمام دامنها و آثارش. خب این شد مطلب اول. دوستان با این بخش آشنا هستید، یعنی میدونید که خدای متعال چقدر به این مسئله سخن گفتن اهمیت داده، چقدر براش آداب، چقدر براش احکام قرار داده شده. اتفاقا پرآسیب ترین بخش شخصیت ما هم هست، از جاهایی است که خیلی انسان در معرض آفتها و آسیبها قرار میگیره. بله، خب این مطلب اولیه. روایت هم براتون بخونیم اینجا از امیرالمؤمنین علیه السلام که یرحمکم الله، حضرت فرمودن الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم به. این سخن فرمودن در اختیار تو توست تا نگفتی. فاذا تکلمت صرت فی وثاقه. یعنی الان افسارش دست توه تا نگفتی، ولی از این به بعد افسار تو در اختیار مسخایی میکنم. یعنی دست فی وث، فاذا تکلمت صرت فی وثاقه، دقیقا معناش همینه، یعنی افتاد گردنت دیگه، حالا تو در اختیار سخنت هستی اینجوری، یعنی دیگه باید پاسخگو باشی و آثار و نتایجش بالاخره به تو برخواهد گشت. بر همین اساس هم عمدتاً تو حوزه سخن و سخن گفتن توصیه شده به احتیاط دیگه. قواعدش رو میدونید، اول که گفتن نگید، سکوت کنید، سکوت هم چیز خوبی. از سمت باب من ابواب الحکمه، بله، سکوت. اون وقت اگه لازم شد سخن، اون وقت تازه سخن چه سخنی، حساب شده و سنجیده و اینها. قرار این همش توصیه به احتیاطه. اتفاقا در این بخش عمدتا مؤمن شخصیتش احتیاطیه در حوزه کلام و سخن. سلام علیکم. مؤمن عمدتا اینجا میشه یه آدم، یه شخصیت محتاط در بخش. اینا رو که میبینید بی پروا هستن در سخن و متنوع گو و زیاد گو هستن، اینها حکایت از دو چیز میکنه دیگه، یا در اوج به اصطلاح دانش و اشراف و اینها هستن که دیگه جاری میشه حکمت از خزانه غیب بر زبان اونها جاری میشه، یا خیلی بی ورع و کم تقوا هستن. ولی اینجا جای اتفاقا احتیاطه. بعد بر تقدیر این همه توصیه ها عمدتا مربوط میشه به احتیاط. این جمله امیرالمومنین علیه السلام هم باش آشنا هستید دیگه، فرمود لا تقل ما لا تعلم، زبونتو ببند، گاز بگیر، در اون چیزی که نمیدانی سخن نگو. بعد حضرت فرمودن بل برو بالا، بل لا تقل کل ما تعلم، اون رو که نمیدونی که چی، تازه اون چیزایی هم که میدونی لازم نیست بگی که. گفتن لا کل ما یعلم یقال، میدونست که هر چیزی رو آدم میدونه که بخواد بگه. بل لا تقل کل ما تعلم فان الله فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامه. همون خداوند تبارک و تعالی بر اعضا و جوارح شما یه واجباتی قرار داده که در قیامت به وسیله اون واجبات و فرائض بر شما احتجاج خواهد کرد. به خداوند تعالی احتجاج میکنه با شما به خاطر اون حرفایی که زدید، آیا اون واجبات رو رعایت کردید در سخن یا نه. خب پس این شد مطلب اول در حوزه سخن. پس این جمله چی بود؟ جمله صحیفه او نقول فی العلم به غیر علم. پس مطلب اول مربوط به قوله، این سخن گفتنه و حریمش و آدابش و بالاخره احکامش. بخش دوم مربوط میشه به علم، فل علم. علم، علم هم جایگاه خودش رو داره، رفعت خودش رو داره، شأن خودش رو داره، حریم خودش رو داره. دقیق میفهمید؟ یعنی جایگاه و مکانت و حرمت خاص خودش رو داره و یکی از بدترین حرمت شکنی ها درباره هر دانشی، بله، این هست که در حوزه اون علم و در حریم اون علم سخن غیر عالمانه‌ای گفته بشه و راه پیدا بکنه. بعد می‌فهمید اینه. اگه خود علم اصلا معناش با خودشه دیگه، تعریفش با خودشه، یعنی روشنایی، یعنی نور، یعنی یقین، یعنی بصیرت، آگاهی، اینه دیگه. علم اصلا اینه. حالا در یک موضوع علمی سخنی از ان غیر علمن گفته بشه، این یعنی شأن اون دانش رو شما پایین آوردید، حرمتش رو شکستید. دقت می‌فهمید؟ و خسارت بزرگی همینجا نقدن، فارغ از اینکه کسی گمراه بشه نشه، عوارض دیگه‌اش رو اصلا کار نداره، خود این شأن دانش رو شخص، چنین شخصی شکسته. و یکی از مهمترین نکته هایی که توصیه شده در محیط هر علمی عبارت است از اینکه قواعد اون علم، روش اون علم، گزاره‌های اون علم، مبانی اون علم، محکمات اون علم کاملا رعایت بشه، اون چارچوبش و قواعدش کاملا در اون حوزه اون دانش لحاظ بشه و رعایت بشه. اینجوری حرمت گذاری شده و حریم اون دانش پاسداری شده. و الا این سخن سست و نسنجیده و حدسی و گمانی و احتمالی و ظنی و امثال اینها رو انسان وارد کنه تو حوزه‌ای که حوزه علمه، یه دفعه به اون دانش لطمه زده، به اون به اعتبارش لطمه زده. ملازم می‌فرمایید. حالا بگذاریم از چقدر عوارض دیگه‌ای که داره، اصلا نفس این کار. این هم نکته دومه که باز اینجا قابل ملاحظه و قابل توجهه. یعنی به هر حال عرصه علم و اینها دارای حریم و مرز و شأن خاص خودشه و این چیزی که من الان گفتم شامل همه علوم میشه. ملازم میفهم. شامل همه رشته‌های گوناگون دانش میشه. میخوام مسئله وسیع دیده بشه. حضرتان او نقول فی العلم، فی العلم یعنی در اون جایی که در واقع شأن علمه، در اون اونجا انسان بیاد یک مطلبی که غیر علمیست بخواد وارد اون حوزه بکنه، حوزه دانشی بکنه. این یک معناست. این معنا که من عرض کردم معنای خاصه، ببخشید بله دیگه بگیم خاص خوبه، این میشه معنای خاص. من خواست مثلا یک کسی در رشته مثلا ریاضی، در رشته شیمی، در رشته بفرمایید که بله پزشکی، در رشته دین اینا، یا حرفایی که بله دیگه بله اظهار فرض بکنه، در حالی که بهش میگی خب اینا از کجا گفتید شما؟ میگه من شنیدم. حالا از کی شنیدی؟ یا جایی خوندم. حالا کجا خوندی؟ حالا که دیگه از این چیزام زیاده دیگه، از این به اصطلاح بله فلان جا. بنابراین شامل همه این بخش ها میشه. اینجا رو میشه گفت علم دیگه، فل العلم به اینها صدق میکنه. هر کدوم از این رشته ها رو شما بگید برای صدق میکنه. یه معنای عام داره، پس این شد معنای عام، معنای خاص. یه معنای عام داره، اول نقول فل علم العلم. اون معنای عام چیه؟ بله باریکلا، یعنی هر نوع از بله هر نوع از اطلاع و خبر و آگاهی و اینها رو بگیم علم. به قول چیزا گفت چی میگن نالیج جنس عامه. او نقول فی العلم، این دیگه رشته علمی منضبطه اینا نیست، اونی که ما گفتیم رشته است، یعنی یه رشته علمی است، تعریف داره، دانش سلامت و بهداشت و اینا اسمش میشه مثلا پزشکی. رشته دین میشه، حالا اونجا بازی مقدار یعنی به هر حال جاییست که دارای گزاره‌های علمی منضبطیه، رشته علمی داره، تعریف شده است، قواعد خاص خودش رو هم داره و شناخته شده است، مخصوصا اونجایی که بیشتر محل ابتلاست، محل ابتلاء عام است. بعضی چیزا نه خیلی محل ابتلاء عمومی نیست، ولی بعضیا نه خیلی محل ابتلاست. که حالا شما که میگفتید دفعه داشتیم صحبت چه میکردیم، یه در ذهن شما رفت سراغ همین پزشکی و بعد هم اظهار فضل همه، تقریبا همه گرفتاریم گفتم اینه، به راحتی نسخه دادن و امثال اینا. اخیرا تو بخش دینی هم باب شده تقریبا، یعنی علم الابدان در علم الادیان هم تقریبا همین حالت است. غرض این میشه معنای خاص. اون وقت ما یک معنای عام داریم، یک معنای اخص داریم. معنای او نقول فی العلم به غیر علم، یکی معنای عامش میشه یعنی هر تو هر موضوعی که نیاز به آگاهی داره، گرفتید؟ تو هر موضوعی که نیاز به آگاهی داره من در اونجا یه سخنی بگم که این اثر دانش و اطلاع و آگاهی نیست. میبینید خیلی توسعش داد دیگه، منحصر به اونجایی که دانش خاص داره نیست. مثلا فرض کنید دارن راجع به یک مطلب سیاسی مثلا صحبت میکنن، اینجوری هم خیلی رایجه، اونجا رو کسی اصلا علم نمیدونه، میدونن از علم نمیدونه. اگه این علم باشه کل جامعه ما ماشاءالله از علما هستن، همه تقریبا اهل سیاستن. پر از تو بیشتر از جنس خبر داشتن و آگاهی داشتن و ایناست دیگه. خود توی موضوع این چنینی تا بیاد یه مسئله ای که نیاز به آگاهی خاص داره، مثلا راجع به یه خانواده است، بله جناب عالی، مثلا راجع به یه خانواده ای به فرض با دلیل ها، نه بدون دلیل، بدون دلیل که خطرناکه. با دلیل، مثلا از شما تحقیقی شده، از شما سوال میکنن، راجع به یه خانواده سوال میکنن، اینجا جاییست که تو باید علم داشته باشی تا صحبت کنی، یعنی شناخت داشته باشی اون خانواده رو، ریشهشون رو، خصوصیاتشون رو، اخلاقشون رو، قوت و ضعفشون رو بدونی تا زبان باز کنی. اگر بدون اینکه آگاهی داشته باشی یا بر اساس یه آگاهی خیلی کمی زبان باز کنی و شروع کنی به صحبت کردن، این میشه از مصادیق او نقول فی العلم بغیر علم هم اوورد، با این فرض که ما این العلم رو اینجا به معنای عام بگیریم. پس اینم شد معنای عام. اما معنای اخص، معنای خاصش هم که معلومه همین رشته های علمیه، معنای اخصش فی العلم یعنی حوزه دین و بفرمایید اونجایی که باب هدایت به سوی حضرت حق. در میفهمید فی العلم به غیر علم. در روایات ما دوستان شاید با خبر باشن دیگه، در اصطلاح روایی فقط به این حوزه علم گفته میشه. میدونستید؟ آره میدونست. بقیه رو میگن چی؟ بقیه رو میگن فضل. یعنی علم فقط علم دینه، معرفت الله، معرفت الحق. در نفهمه همون چیزی که میگن مبدأ و معاد، این علمه. تا شاخه هاش میرسه به علم حلال و حرام که همین فقه به معنای خاص، ولو فقه اکبر همون شام مباحث توحیدی و این هاست. فقه اصغر تا فقه اصغر که عبارت است از این حلاله، این حرامه، این معامله مثلا صحیحه، این باطله، این دامنشه. اینو بهش میگن علم. بقیه چیه؟ دیگه نمونم پزشکی و ریاضی و شیمی و فیزیک و چه و چه و چه و اینا، اونا چی هن؟ میگن اونا داداشتون فضلند. فضله. حالا الان وقتش نیست، ولی من مدارکش و مباحثش هم تقدیم میکردم، قرار از این در جای خودش محفوظه. او نقول فل علم به غیر علم، اون وقت اگر این علم رو اینجا به معنای اخص بگیریم، این حوزه است. جالبه که روایاتی هم که خیلی تقبیح کرده سخن گفتن از سر ناآگاهی رو، اتفاق مربوط به این حوزه است. مصداقهایی که میگه، مثالهایی که میزنه، بخش زیادی از این مثالها مربوط میشه دقیقا به همینجا که میگه خدا لعنت میکنه، فرشته ها لعنت میکنن اینا، و اینجا طلبه ها بیچاره. بعد اینجا طایفه ما بیچاره است، حواسش باید خیلی جمع کنه. این به این معنای اخص که گفتیم از اونجا هست. و اونایی که یه اطلاعی دارن که شجاعت این رو پیدا کنن، مثلا یه کتابی خوندن، یه دوتا مراجعه کردن، که این باعث میشه اونا شجاعت پیدا بکنن تو این حوزه ها نظر بدن، همجوری بیان میدون و یه مثلا راهنمایی بکنن، حرفی بزنن. این خب، حالا ما این و این سه احتمال ذیل این کلمه العلم. اولا دوستان من بدونن هر ستاش مسئولیت آفرینه و بده، یعنی به هر معنا که ما بگیریم، به هر معنا که بگیریم، این باید به خدا پناه ببریم. من خودم بر اساس حالا برداشتی که از روایات دارم و از جمع‌بندی، اون معنای عام رو در ارتباط با این عبارت نورانی انتخاب میکنم. یعنی بین اون سه که گفتیم، خاص و عام و اخص، عام رو میگیریم، این به احتیاط هم نزدیکتره، شامل همه اون خاص و اخص هم میشه با تأکید، اونجا تأکید میشه، درست میفهمید؟ یعنی هم در اون حوزه‌ای که مثال‌های خیلی عادی معمولی داره، مثلا یه کسی میگه که حاج علی آقا، یا نه مثلا نمیشناسه، حالا اسمش رو من نمیدونم، همینجور مثلا شما دارید رهگذرید، میگه آجون این مسجد 72 تنه که میگن کجاست؟ از شما سوال میکنه، اینجاست دیگه، بعد هم همین سادگی سوال میکنه. و جنابالی هم وای میستی یه مننمون نمی کنی و یه پای این ورونور میزنی و ذهنتو مثلا شروع میکنی به بررسی کردن، بعدم طرف رو شروع میکنی به گفتن که بله اینجوریه، میری فلانجا پایین تر دست راست اونجا، خلاصه آدرسه رو دادی. این دقیقا وارده به نظر من در ذیل همین او نقول فل علم و غیر علم، این شاملش میشه. از اینجا شروع میشه به همین موضوع، به همین سادگی میره تا مسائل مرتبط به توحید و نبوت و ولایت و مسائل حوزه اخلاق و سیر و سلوک و مسائل مرتبط و همه این منطقه رو در بر میگیره. منتها ظاهراً هر چی که شما میرید توی دائره های حساس تر از اون جنس آگاهی ها، این ضریب مسئولیتش افزایش پیدا میکنه، لذا پناهندگیش هم جدی تر میشه. و الا از همین بخش دم دستی شروع میشه تا اون معنای اخص هم ادامه پیدا میکنه. خب این فل علم. به غیر علم هم که دیگه واضحه دیگه، یعنی اثر اندکی اطلاع، کمی تا قسمتی آگاهی بر اساس شنیده ها، بر اساس حدس و گمان، بر اساس تحلیل، این چیزی که به نظرم میرسه، این جوریا اینا رو بخوایم ارائه بکنیم، اینا همش تو این کلمه به غیر علمن میاد. کی میشه علمن؟ بله، وقتی که معتبر باشه و مستند باشه، اون میشه ان علمن. و الا از اون حد که اومد بیرون میشه ان غیر علمن، به غیر علم میشه. حالا به هر مرتبه ای شما محاسبه بفرمید. این پس در ارتباط با خود جمله‌ای که امام علیه السلام فرمودن. خب به نظرم کاملا مسئله واضحه. اما تو اون حوزه هایی که واقعا حوزه علم به معنای خاصه، خیلی آقا بده، خیلی بده اونجا. مثلا همینجور آقا طرف میگه آره من مثلا دلم درد میکنه، یا امروز کمرم مثلا فوری، یعنی بلا فاصله آقا فلان دواره بخور، فلان کارو بکن، فلان وزو سری میکنه. این میگفتم چیه؟ شایعه، یعنی تقریبا هممون مبتلاییم، زود شروع میکنیم نسخه رو اونجا صادر کردن. این است در زمان ما خیلی شایعه. علتش هم اینه که در زمان ما آگاهی خرد خیلی زیاده تو بخشای مختلف. مثلا بالاخره طرف دبیرستان رو سپری کرده، اونجا توی کتاب های چیزایی خونده، بعد تو مطالعات آزاد، تو مراجعه به سایت ها، نمونم به پایگاه های مختلف، یعنی سری توی این قسمت های مختلف گردونده، بنابراین اطلاعات خرد تو زمینه های مختلف زیاد دم دست مردمه، با قبلا فرق میکنه. به همین خاطرم تقریبا همه یه شأنی برای خودشون در اظهار نظر قائلن، یعنی این شأن و قائله که اینجا یک اظهار نظری بکنه. این علت این که گفتیم عمومیه و شایعه اینه. و بقیه یه ریشه هاش هم که شما میدونید دیگه، خیلی بده، ریشه های دیگه هاش هم که میدونید دیگه چیه. میگه که مثلا این برخلاف شخصیت منه، من بگم مثلا نمیدونم، من سکوت کنم اینجا، یعنی اینجور آبروی من مثلا در معرض خطر قرار میگیره، اینو اینجوری. بنابراین من باید یه چیزی میگفتم دیگه. آخه تو برای چی؟ چیزی که نمیدونستی، اطلاع نداشتی، مطالعهشو نکردی، کلاسشو ندیدی، استادشو ندیدی. حرمتی داره. آخه همینجوری اومدی وسط میدون یه اظهار فضلی چیزی کردی. آخه من اگه نمیگفتم بد بود، اونجا فلان کس داشت توضیح میداد، اون فلان کس هم داشت میگفت. مسابقه خلاصه اظهار نظر، اظهار فضل. وقتا میگفتن چی؟ اظهار لحیه. اظهار لحیه آخوندیشه، یعنی ریشی به جنبونه و مثلا یه چیزی مثلا بگه بر خودش، یه حرفی بزنه. اینجاست. و بله، خودنمایی، همین کلمه اظهار فضل خودش از همین قبیله دی. اظهار فضل، خودنمایی و به رخ کشیدن این که مثلا منم در این زمینه مطالعه کردم، چیزی میدونم. این هاست عمدتاً ریشه. یه مقدارش هم برمیگرده به تزلزل شخصیتی، یعنی یک ضعف شخصیتیه. اون کسی که شجاعت نمیدانم گفتن رو نداره، این از نظر شخصیتی گرفتار تزلزله. و چی میگن یه مقدار کلمه دقیق ترش؟ بله، به هر حال یه جور مثلا یه جاهای انسان احساس مثلا عقده حقارتیه، یه چیزاییست اینا همجور جا باز میکنه، سر باز میکنه. بله، خود کمبینیه. بله، ایناست. اینا اینجا کار دست آدم میده. بله، شخص رو ترسو میکنه. این نکتهش اینه دیگه. میگه چرا نگفتی؟ من نمیدونم، بلد نیستم. او یه کلمه میگفتی دیگه. میگه هی فکر میکنه خب من ترسیدم دیگه. از چی ترسیدی؟ ترسیدم که چی بگن مثلا. خب این همین ترس، همون تزلزله. ولی شخصیت محکم، میدونید که رایج ترین کلمه بر زبان علامه طباطبایی نمیدانم بوده. شاید براتون جالب باشه. کی؟ کی آقا؟ که اگر در مثلا روزگار ما به یک کسی بشه گفت علامه و بهش صدق کنه، ایشون بوده. فهمیدم، چون آخه گاهی میگن، ولی واقعا سخت میشه گفت. حتی یک کسی شوخی هم میکرد و راست هم میگفت، میگفتش که تو بعضی از این کشورهای اطراف ما علامه معادل ملای قدیم ایرانه. قدیم ها ایران ملا که میگفتن یعنی ملا دیگه، یعنی یه آدم مثلا دو سه کلاسه رو بهش میگفتن ملاست. از باب اسم به زد بود دیگه، مثلا به کچل بگن زلفلی اینجوری، مثلا میگفتن ملا. در روی خود ملا یعنی خیلی بدونه، اما بعد تبدیل شده بود به یه کلمه ای که به عکسش استفاده میکردن. مثلا میگفتن ملاست یعنی چیزی بارش نیست مثلا. و این رو من خودم دیدم مثلا در آسیای شرقی، تو بعضی از این کشوره که مثلا تو پاکستان، حتی نه اونجا از سر تحقیر، ولی اونجا علامه شون معادل مثلا سواد اولیه ماست. اینه که تو مسائل دینی مثلا یه 3-4 سال حوزه رفتن، یه 5 سال مثلا حوزه علمی رفته باشن، یه 7-8-10 سال رفته باشن، به یه همچه کسی میگن علامه. دقیقا نه، و شما اونجا که میری یه دفعه جا میخوری، میگه اینجا چقدر علامه داره. دقیق میشه، چون خودم اینو دیدم از نزدیک. آقا علامه فلانی، علامه فلانی، آقا علامه، با این کلمه علامه راجبشون به کار میاد. بگید، بگذاریم کلمه علامه رو اگر بخواید مصداق برش پیدا بکنید، در زمان ما حضرت طباطبایی سید محمد حسین بزرگ علی الله مقامه باشه. آقا علامه اون وقت مهمترین ویژگی آقای طباطبایی فکر میکنی چی بوده؟ مهمترین ویژگیش این بوده؟ نمیدونم. عجیبه، یه طلبه، بچه طلبه، آقا مثلا راجع به این موضوع بر من توضیح بده. نمیدونم، همین راحت. باید مراجعه کنم. حتی تربیت میکرد زمنن هم، ولی آدم حقیقتا بی تکلفی بود علامه. باید مراجعه کنم ببینم. نمیدونم، این اصلا از سر از زمان ایشون نمیافتاد. رضوان الله تعالی چوری بود. بعد خب این شد، اینو کی میتونه بگه؟ کسی که وقتی میگه نمیدونم چیزی ازش کم نمیشه که. ولی من بیچاره وقتی بگم نمیدونم میگن ای داده بیداد، این ده بار که بگم میگن که پس تو برای چی این لباس رو تنت کردی؟ بله، به همین خاطر میبافم. یعنی وقتی سوال میکنن شروع میکنم به بافتن، از این طرف از اون طرف دو تا کلمه به هم جور کنم، یه جوری شکسته بسته جوابی مثلا بدم. این مال ترسه دیگه، این تزلزل، این نداشتنه، این کم داشتنه. حالا که اینو که پره نمیدونم راحت. خب این هم ریشه ها که اشاره کردیم. من با اجازتون یه چند تا روایتم بخونم و بحث رو دیگه تمامش کنم. صلوات بفرستین. اللهم صلی الله علی محمد و آل محمد. این روایاتی که میخونیم ناظر به این نکته است که اگر انسان در چیزی که نیاز به آگاهی داره از سر ناآگاهی سخنی بگه، این سخنی که شما گفتید در ارتباط با اون مخاطب میتونه برای او خسارت مادی تولید کنه، میتونه برای او خسارت معنوی تولید کنه، و علا ایل فرزین شخص جناب عالی ضامن هستید، تا قیامت ضامنید. این حالا مثالش الان گفتیم دیگه، به طرف از ما آدرس سوال میکنه، همین دیگه، خیلی پیش پا افتادش، آدرس سوال میکنه، میگه برای خود ما بارها پیش آمده. بعد ما رفتیم افتادیم توی یک ماجرایی، بعد چونی مصلحتی فوت شد. خب داداش تو میگفتی نمیدونم، یه کلمه بود دیگه، وایستادی و یه قیافه حق به جانبم به خودت گرفتی، انگار مثلا بچه این محلی. بعضی وقتا اونقدر قاطع میگن، همچی قاطع که آقا فلان جاست نشانی رو، بعد شما میری میفتی توی یه مثلا راه غلطی و اتوبانی و توی ترافیک فلان، بعد از یه کار مهمی باز میمونی، مثلا مدرسی از اون کلاس جا میمونی، سخنرانی 500 نفر اونجا منتظر تو هن، تو جا موندی. این خسارتی که این زد مگه قابل محاسبه است؟ همش میاد گردنش. اینجوریه، خیلی خسارت ها اینجوری. بعد ما هیچ وقت محاسبه نمی کنیم دیگه، راحت همینجور مطلب رو میگیم. طرف اومده راجع به اختلاف با زنش اختلافش شده مثلا، یا با بچهش گرفتار یک چالش تربیتی شده، سوال میکنه. جناب عالی هم بدون اشراف، بدون اطلاع، که از پیچیده ترین بخش هاست، یه تجربه کوچولویی تو زندگی خودت داری یا یه جایی داشتی، فوری شروع میکنی به نسخه پیچیدن. میگه آقا برو این، اتفاقا این میره نسخه شما رو بیچاره عمل میکنه، منجر به اختلاف، تشدید اختلاف یا طلاق یا امثال اینا میشه. کی اینجا مسئوله؟ جناب عالی مسئولی. این پس به غیر علمن، ان غیر علمن، بدون آگاهی لازم و بدون کفایت علمی، اگر اونجا شما اظهار نظر کردید، از این اظهار نظر شما هر خسارتی که به وجود بیاد شما ضامنید و فردا باید جوابشو بدید. چه خسارت مباشر چه خسارت محل واسطه، اینم بدونید ها. هر چی خسارت پیش بیاد فردا یه دفعه تو رو میارن پای میز محاکمه الهی، شما میبینی شگفتا یک چیز عجیب غریبی تو نامه عمل شما نوشته است، میگه با من این کار رو نکردم، میگه حالا بسم الله بیا ببین. وقتی باز میکنه میبینی بله فلانجا شما این اظهار نظر رو کردی و این اظهار نظر شما منشأ شده برای یک سلسله خسارت ها، چون گاهی وقتا خسارت ها بسته نمیشه، دید بعضی وقتا اینجوریه، از قبیل من سن سنتا سیئه، گاهی اینجوریه، وزر من عمل مثلا به ها الی یوم القیامه، همش میاد دیگه. نمیبینید این خسارت پشت سرش خسارت دیگه، پشت سرش اصلا امتداد پیدا کرده، گاهی اینجوریه تو بعضی از رشته ها اینجوریه. یا مثلا شما یه تجویز پزشکی کردی بهش گفتی آقا برو امشب نمونم فلان چیزو بخور کارت درست میشه، حالا این بیچاره از اتفاق رفت و خورد و مرد، خیلی درست شد. اینجوری میشه گاهی. یا مثلا فقط توی مریضیش تشدید شد، خب جناب علی بعد اون خسارت میاد گردن شما. حالا این بلا که به سر طرف اومد، مثلا مریضیش تشدید شد، یا مرتکب خسارتهای مالی شد، کی زامنه؟ مثلا دیگه رفت برای بعد برای معالجه خودش، اون بیچاره باید بره کلی هم خرج کنه، البته با فرض اینکه مستند به گفتن شما باشه، شما هم در موضعی باشه که ازت بشنون، بله خب میگن شنونده باید عاقل باشه، بله خب اینم به طرف میگن، این طرف نمیتونه همشو بندازه گردن این، میگن خب شنونده باید عاقل باشه، حالا از این نشسته بودیم ایشون پرسید ما هم یه همچی چیزی گفتیم دیگه، حالا این نباید عمل میکرد، اما یه جاهایی ایشون در موضع هست، مثلا مثل ما لباس تنشه در حلال و حرام، یه کسی از ما سوال کنه ما جوابش بدیم میره عمل میکنه، ما در موضع ما بیچاره ایم، زبونتون آقایون طلاب خیلی داشته باشید، برباد میده واقعا، باید خیلی انسان ما در حلال در حرام ما در موضع ایم. یا کسی معلمه، خب در موضعه، یه کسی مثلا به قول خودمون روشم اهل کتابه، اهل فضله، خب از اون میشنون میرن عمل میکنن، واقعا این بگه میرن عمل میکنن. یه کسی مثلا دانشجوی پزشکیه یا تازه مثلا الفبای پزشکی رو خونده شده، مثلا اسمش رو گذاشتن دکتر، خب یه چیزی که میگه میرن عمل میکنن، مخصوصا اینا که در معرض هم باشن. خب بنابراین این تمام امتداد خسارت زامنه دیگه، با این فرض که گفتیم که شخص زمنا در موضع هم باشه که ازش بشنون، این بالاخره بله ابعادی از این خسارت متوجه او میشه و گرفتار میشه. به همین خاطرم گفتن که لو سکت من لا یعلم چی میشد، اگه این کسایی که نمیدونن اینا ساکت میشدن. یکی از عوارضش تو حیات اجتماعی این بود که سقط الاختلاف، جلوی خیلی از این اختلافا و اینا گرفته میشد، خیلی از این اختلافات و اینا محصول سخنی است که از روی ناآگاهی گفته شده، تا حالا بعدن میبینید همجور امتداد پیدا کرده و عوارض خودش رو گذاشته. بنابراین اگر من همین چند تا روایت رو که میخواستم بخونم، این یکی دوتا رو شما داشته باشید، یکیش اینه من افتن ناسه به غیر علمن، بله کان ما یفسده من الدین اکثر به ما یصلحه، این همون که گفتم مربوط به اون حوزه اخصه فلعلم به این معنا، من افتن ناس فتوا بده به غیر علم، کان ما یفسده من الدین، فسادی که در دین درست میکنه خیلی بیشتر از صلاحه اگر فتوای از غیر علم بده. اینجوری ای داده بیدم. خطرناکترش اینه، خطرناکترش این روایته که از امام باقر علیه السلامه، اینی که خوندیم از پیغمبر اکرم بود صلوات الله علیه، این از امام باقر. حضرت فرمودن من افتن ناس بغیر علم ولا هدن من الله، باز در اون حوزه اخصه، لعنت و ملائکت و رحمه، فرشتگان رحمت او رو لعنت میکنن، و ملائکت و العذاب، و لحقه وزر من عمل به فتیاه، هم مورد لعنت هم وزر هر کسی که به اون فتوای غلط او عمل کنه به گردنش میاد. اینا در اون حوزه خاصه که ما عرض کردیم. حالا یه روایتی که یه کمی توسعه میده هم اینه، فرمود اذا سئلت عن علم لا تعلمه، حالا اینم چیزشه دیگه، راه نجاتش هم اینه، در یه موضوع علمی اگر از جناب عالی سوال کردن در اون موضوع واقعا آگاهی نداری، فقل لا اعلم تنجو، به همین راحتی بگو نمیدونم و تمام، نجات پیدا کردی، تنجو من طبقاته، از طبقاتش نجات پیدا میگه، راحت راحت شدی. البته یه ادامه هم داره این روایت، اینم که از پیامبر اعظم هست، فرمود ولا تفت به مالا الملک بهی تنجو من عذاب الله یوم القیامه، از اظهار دانش در اون چیزی که نمیدونی خلاصه پرهیز کن که از عذاب الهی در قیامت در امان باشی. بعد شأن سخن رو نگه داریم، شأن علم و آگاهی رو نگه داریم، و شاهد بودن حضرت حق رو مد نظر بگیریم، در نظر داشته باشیم، و گفتن نمیدانم رو تمرین کنیم. و تمرین کن این که نمیدونم رو تمرین کنیم، واقعا چیزی که حدسی و گمانی و احتمالی و شنیدنی است، واقعا انسان راحت بگه نمیدونم. اگرم احیانا یه جایی لازم شد یه چیزی انسان به هر دلیلی بگه، احتمال بگه، کاملا تصریح کنه، بگه اینو من احتمال میدم، مثلا گمان میکنم، چه البته در موضعی نباشی که اگه تو بگی من احتمال میدم طرف بره عمل کنه. گاهی موضع مثلا موضع معلمی، پدری، روحانیتی، مرشدی، این چیزاست، انسان حتی وقتی بگه من احتمال میدم، اون شاگرد میره خلاصه پیگیری میکنه و ممکنه بره عمل کنه. اینجا رو باید مراقبت کرد. خب خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق علماء بالله، خدای متعال رو به حق علماء حقیقی قسم میدیم، ما رو از افتادن به این دام خطرناک اظهار فضل، فضل نمایی و ادعای علمی و امثال اینها حفظ کنه، به ما شجاعت گفتن نمیدانم رو کرامت کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، روح مطهر امام راحل عظیم و شأن رو از همه ما خرسند کنه، بهترین پاداش ها رو از ما و از ناحیه اسلام و مسلمین به روح مطهر اون بزرگوار و همه شهدا و یاران ایشون در نهضت عظیم اسلامی کرامت کنه. شهدای انقلاب رو، مخصوصا شهدای 15 خرداد رو، اون از سابقون الاولون رو، خدا متعال ارواحشون رو با سالار شهیدان محشور کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، این نهضت رو تا ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف همراه با این رهبر عزیز و عالی قدر از همه گزندها و آسیبهای زمینی و آسمانی و ظاهری و باطنی و شناخته و ناشناخته حفظ کنه، به سلامت به دست صاحبش برسونه، ما رو جزء بهترین یاران انقلاب و رهبر عزیزمون قرار بده، روحیه انقلابیگری رو در ما حفاظت کنه، به ما کرامت کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد به همه ما حسن عاقبت کرامت کنه. دشمنان اسلام توطئه گران به خاک مذلت بنشانه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد موانع ظهور امام زمان ما مرتفع کنه. چشمان ما به زودی زود به جمال عدیم المثال اون حضرت روشن کنه. اهل مجلس ما رو اهل بهشت قرار بده. اون چه رو که در دل برادران و خواهران عزیز ما هست در این جمع حاضر از آرزوهای خوبی که دارن خدا رو قسم میدیم به حق محمد آل محمد همه رو به آرزوهاشون برسونه به برکت صلوات بر محمد آل محمد.